آرزوی تو دستور توست. سخنران کوین ترودو. قسمت دوم، تهیه شده در سایت جادوی باور. خیلی خوب، ما برگشتیم. سوالی یا نظری در مورد چیزهایی که صحبت کردیم دارین؟ گفتم که در وهله اول شما باید متوجه باشید که به کی گوش میدین. و گفتم که هزاران کتاب مشابه در این زمینه وجود داره، ولی شما نمیتونید به اونا گوش بدین و ازشون پیروی کنید، برای اینکه اونها واقعا اطلاعات درستی رو به شما نمیدن و مدرکی هم وجود نداره که این اطلاعات درسته. برای اینکه اگه به زندگی نویسنده های اون کتاب ها نگاه کنید، خود اونها چیزی رو که دارن آموزش میدن به دست نیوردن، و اگه پولی هم به دست آوردن، از فروش کتابی بوده که راجب پول در آوردن نوشتن. پس در واقع اونا هیچ اطلاعات درستی به شما نمیدن و چیزی که میگن فقط تئوریه. افراد موفقی که ما فکر میکنیم کتاب نوشتن، در واقع کتاب ننوشتن. اونا حتی نمیدونن که داخل کتاب چی نوشته شده. در واقع افراد پولدار و موفق یک باور پایه‌ای و خیلی عمیقی دارن که این اطلاعات نباید به عموم مردم داده بشه، چون که اونا نمیخوان رقابتی ایجاد بشه. پس شما به کی گوش میدین؟ بهتون پیشنهاد میکنم به اطلاعاتی که توی این دو روز به شما داده میشه و واقعا اطلاعات مهمیه، خیلی خوب و بارها گوش بدین. چون این اطلاعات من نیست. این اطلاعات گروهی از افراد برگزیده و موفق هستش. و این اطلاعات از یک سری اطلاعات جدا شده. اطلاعاتی که توی گروه‌های مخفی بوده. ما اینجا افراد سطح بالایی از گروه اسکالن بونز رو داریم که پا به بیرون گذاشتن. در طول تاریخ اولین باریه که این افراد از گروه‌های مخفی به اینجور سمینارها اومدن. این افراد نمیخوان چهرهشون رو برای مردم آشکار کنن و بگن که کی هستن. ولی اولین باره که این کار رو انجام میدن و این اطلاعات رو به بیرون منتقل میکنن. و حتما توی این زمینه شما رو کمک میکنن. یه سری افراد از گروه های مخفی دیگه هم دارن این کار رو انجام میدن. پس من فکر میکنم که این اطلاعات خالصترین اطلاعات در این زمینه است. حالا سوال اینه، شما از کجا بفهمید که این اطلاعات خالصترینه؟ به چیزایی که جلوی چشاتونه نگاه کنید، متوجه میشید که این اطلاعات سریعتر از اون چیزی که حتی فکرشو میکنید کار میکنه. در واقع شواهدش جلوی چشمتونه. میبینید برای مایی که از این اطلاعات استفاده کردیم چه نتایجی داشته. و از همه مهمتر، این شواهد یک شواهد واقعیه و خیال و توهم نیست. چیزیه که توی دنیای واقعی شما به وضوح دارید میبینید. ما راجع به میزان یادگیری صحبت کردیم و گفتیم که شما چطور میتونید میزان یادگیریتون رو بالا ببرید. از نمره 1 تا 10 شما چقدر رغبت برای یادگیری دارید؟ چقدر رغبت برای تغییر پذیری دارید؟ خب هر سوالی یا نظری راجع به این دو تا مطلب دارید بفرمایید. بله، سوال در مورد اینه که کتاب‌های دیگه‌ای راجع به این مطالب نوشته شده. یه سری کتاب‌های خیلی جذاب توی این زمینه هست که داستان‌هایی رو تعریف می‌کنن و کسایی که این کتاب‌ها رو نوشتن خودشون خیلی پولدار نیستن و چیزی رو که آموزش میدن خودشون به دست نیاوردن، ولی ادعا میکنن که توی این زمینه استاد هستن و میگن چیزی رو که آموزش میدن کاملا درسته و هدفمون هم پولدار شدن نیست. خب این اصلا مهم نیست که اونا آرزوی پولدار شدن ندارن، اشتباه هم نیست. اطلاعاتی هم که میدن به نظر خوب میاد و جواب اینه که داستانهایی که توی این کتاب ها نوشته شده و شما اونا رو میخونید، داستانها و مطالبی هستن که هیچ وقت توی دنیای واقعی رخ ندادن. در واقع کتاب هایی هستن که حاصل تخیلات نویسندن و واقعیت ندارن. داستان هایی در مورد اشخاص و چیزهایی که وجود نداشتن و اتفاقاتی که رخ نداده. این داستان ها داستان های ساختگی هستن که هیچ رازی درون اونها وجود نداره. نویسنده کتاب یه ایده تخیلی توی ذهنش داشته که چطور میتونید به موفقیت برسید. دنیای فیزیکی چجوری کار میکنه؟ سیاره ما زمین چجوری کار میکنه؟ کل جهان هستی و انرژی چطوری کار میکنه؟ شادی و خوشحالی چطوری به دست میاد؟ سیستم ظاهر کردن آرزوها چجوری کار میکنه؟ اونا این ایده ها و تئوری ها رو دارن. و همه این مطالب تئوریه و واقعی نیست. برای اینکه این موضوعات رو ثابت کنن، خودشون هیچ کاری نکردن. پس حرفی که نویسنده های این کتاب ها میزنن و میگن که من اینا رو نمیخوام، من هیچ آرزویی ندارم، من همه چیزهایی که میخواستم رو دارم، شاید واقعا توی بعضی از موارد درست باشه. شاید واقعا همین چیزی که دارن میگنه. در واقع همه اونها آرزوهای کوچیکی دارن که از نظر من آرزوهاشون خیلی جالبه. بعضی اوقات ما به این میگیم توجیه کردن. مثلا میگیم من خونه بزرگ نمیخوام. من ماشین نو نمیخوام. من از همین ماشین خودم که برای 15 سال پیشه و قدیمی هم شده راضیم و با همین خوشم. بعضی اوقات ما خودمونو اینجوری توجیه میکنیم که چیزی رو نمیخوایم. ولی در واقع ما باور داریم که نمیتونیم اون چیزا رو به دست بیاریم. این افراد میگن که ما فلان چیزو نمیخوایم و برای اینکه ثابت کنن چیزی رو که دارن میگن درسته، داستانهایی رو از خودشون خلق میکنن و به شما میگن که تو این داستان این اتفاق افتاده و این شخص به این نتیجه رسیده. پس این چیزی که من دارم آموزش میدم کاملا درسته و ما این کتابها رو میخونیم. شاید واقعا هم خیلی خوب نوشته شده باشن و از خوندنش لذت هم ببریم و دوستشون داشته باشیم. ولی مسئله اینه که این اتفاق واقعا نیفتاده. اون داستانی که داریم میخونیم یک داستان تخیلیه و هیچ رازی نداره. در واقع این یک تقلبه و واقعیت نداره. وقتی نویسنده یک کتاب داستان یا یک اتفاقی رو میگه، اونو داره به عنوان یک مثال استفاده میکنه. ولی نباید اون داستانو به عنوان یک مثال استفاده کنه. میدونید چرا؟ چون واقعا اتفاق نیفتاده. اگه اون تئوری که دارن راجبش صحبت میکنن و آموزشش میدن درسته، چرا باید یک داستان از خودشون درست کنن؟ چرا اونا نمیتونن یک شخص واقعی رو مثال بزنن و بگن این آدم از تئوری ما استفاده کرده و نتیجه گرفته؟ چرا این چیزی که آموزش میدن و توی زندگی واقعی به ما نشون نمیدن؟ جواب اینه که چون واقعا چنین شخصی وجود نداره که از تئوری اونها استفاده کرده باشه و به هدفش رسیده باشه. اطلاعاتی که داخل این کتابا هستن واقعی نیستن و دستور موفقیتی که توی این کتابا گفتن کار نمیکنه و جواب نمیده. چون اگر واقعا کار میکرد، اونا چیزی که توی زندگی خودشون میخواستن بهش رسیده بودن. آیا واقعا این با عقل ما جور در میاد؟ یه ذره فکر کنید. واقعا حرفم منطقی نیست؟ اگه چیزی که آموزش میدن درست بود، نباید این اتفاق میافتاد؟ دلیل این که من همکارام رو هم همراه خودم آوردم اینه که شما اونا رو همراه من ببینید. ما راجع به تئوری صحبت نمی کنیم. ما میخواییم به شما مطالبی رو آموزش بدیم و اطلاعاتی به شما بدیم که توی زندگی واقعی ما اتفاق افتاده. هر چیزی که شما توی این سمینار یاد میگیرید و مثالهایی که قراره بشنوید همگی از آدمهای واقعی هن، نه از داستانهای ساختگی. و این بزرگترین فرقی کار ما و کتابهای اوناست. کسی سوال دیگه ای داره؟ بله، راجع به میزان یادگیری. خب سوال در مورد اینه که شما از کجا میدونید که میزان یادگیری بالایی دارید و از کجا میتونید بفهمید که رغبتتون برای یادگیری زیاده؟ شاید شما فکر کنید که میزان رغبت بالایی دارید، ولی اینطور نباشه و شما دارید اشتباه فکر میکنید. دو جواب برای این سوال وجود داره. اول اینکه شما حاضرید از چه چیزی دست بکشید. به چه چیزی علاقه دارید؟ این یک سوال و یه تست خیلی ساده است. مثلا اگر اون چیز مورد علاقه شما گلف بازی کردنه، آیا حاضرید برای یه مدتی ازش دست بکشید؟ اگر اون چیز مورد علاقتون نگاه کردن به تلویزیونه، آیا حاضرید برای یه هفته تلویزیون نگاه نکنید؟ یا مثلا اگر آخر شبها بیرون میرید، آیا حاضرید اونو کم کنید؟ مثلا یک ساعت، یک ساعت و نیم بشه. میخوام خیلی ساده باهاتون صحبت کنم. برنامه مورد علاقه تلویزیونیتون چیه؟ برنامه مورد علاقتون که باید همیشه اونو نگاه کنید. آیا حاضرید اونو برای یه مدت نگاه نکنید؟ برای مثلا یه سال. آیا حاضرید از چیزهای مورد علاقتون بگذرید؟ این به شما میگه که شما چقدر رغبت برای یادگیری دارید. حالا سوال اینه که من که میزان رغبت پایینی برای یادگیری دارم، چطور اونو بالا ببرم؟ چطور میتونم برای این کار به خودم انگیزه بدم؟ آیا میتونم میزان یادگیری خودم رو بالا ببرم؟ جواب اینه که بله میتونید. شما اول باید مشخص کنید که الان میزان و کیفیت یادگیری شما چقدره. شما اول باید مشخص کنید که کجای کارید. اگر میزان رغبت برای یادگیری و تغییر پذیر بودن شما روی نمره 10 نیست، به این معنی نیست که بعد همه چیزو کنار بذارید و برگردید خونتون و برید سراغ کارتون. فقط این معنی رو میده که باید قبول کنید که الان توی سطح بالایی توی این زمینه نیستی. فرض کنید که شما میخواید گلف بازی کنید و اصلا قبلا گلف بازی نکردید. این معنیش اینه که شما دارید از پایین ترین سطح ممکن شروع میکنید. پس شما میتونید گلف بازی کنید و ازش لذت ببرید. ممکنه که خیلی از ضربات رو خراب کنید. ممکنه که خیلی ناراحت و ناامید بشید از اینکه نمیتونید از این بازی خیلی لذت ببرید. هیچ اشکالی نداره، چون شما از یک سطح پایین شروع کردید و اصلا جای نگرانی نیست. خیلی مهمه که بدونید همیشه اولین چیزی که روبروی شما قرار داره هدف شماست. مثلا بعضی از شماها فکر میکنید که هدفتون اینه که تمام آرزوهاتون برآورده بشه. بعضی از شماها فکر میکنید که هدف شما اینه که میلیونها دلار پول به دست بیارید. هدف هر فردی با فرد دیگه‌ای فرق میکنه. اولین چیزی که جلوی شماست در واقع هدف شماست. اگه میزان یادگیری شما نمره 10، به این معنی نیست که شما باید روی میزان یادگیریتون کار کنید. اینجا هدف شما رفتن به مرحله بعدیه. ولی اگه اینو قبول میکنید که میزان رغبتتون برای یادگیری و رغبتتون برای تغییرات مثلا نمره 5، اون موقع هدف شما اینه که به جایی برسید که میزان یادگیریتون به نمره 10 برسه. این هدف اصلی شماست. متوجه منظورم میشید؟ مهمترین مسئله تو هدف شما اینه. چیزی رو که میخواید و روش تمرکز میکنید همیشه باید چیزی باشه که روبروی شماست. این قدم بعدی هدف شماست. اگه بخواید اینا رو به صورت پله‌ای داشته باشید، به این صورته که اول باید تصمیم بگیرید که دارید به کی گوش میدید. شما دارید به یک آدمی گوش میدید که قابل اعتماد نیست. فردی که یک سری نظریه گفته، از خودش داستان ساخته و نتونسته یک مثال واقعی برای تئوری خودش پیدا کنه. آیا شما دارید به این شخص گوش میدین؟ اگه واقعا داستانی که این افراد میگن درسته، یه شخصی رو پیدا کنید که این کارها رو واقعا انجام داده و ازش نتیجه گرفته. من یه کتابی خوندم در مورد موفقیت که خیلی جالب بود. توی این کتاب میگفت راه و رسم موفقیت و پول به دست آوردن اینه که باید روی صندلی توی خونتون بشینید و مدیتیشن کنید و اجازه بدید که موفقیت و پول وارد زندگیتون بشه. شما باید تمرکز کنید و اجازه بدید که موفقیت بیاد. این تیکش برام خیلی جالب بود که میگفت اجازه بدین. داستانهایی رو میگفت که در طول تاریخ این کار رو انجام داده بودن و از این طریق به پول رسیده بودن، که در واقع این داستان ها هم واقعیت نداشتن. من اینو میگم، اگه واقعا این داستان ها واقعیان، اگه افراد پولدار زیادی توی دنیا هست که توی خونهشون نشستن و مدیتیشن کردن و آواز خوندن و به پول رسیدن، یه دونه از اونا رو پیدا کنید. حتی یه دونه هم از اونا وجود نداره. افراد موفق و پولدار واقعا سخت کار میکنن و نسبت به کارشون هم حساسن و هم خیلی تمرکز دارن. افراد موفق و پولدار نمیشینن توی خونه تمرکز کنن و بگن که الان قرار جهان هستی اون چیزی رو که میخوام به من بده. اونا این کار رو نمی کنن. اونا واقعا برای به دست آوردن چیزی که میخوان یک عالمه تلاش و کار میکنن. البته اینم بهتون بگم، ما اینجا قصد نداریم که این چیزا رو برای شما باز کنیم، چون واقعا وقتمون محدوده و بابت این قضیه از شما معذرت میخوام. ولی اولین و مهمترین موضوع اینه که شما به کی گوش میدین؟ شما باید به کسی گوش کنید که این مطالب رو توی زندگی خودش به کار بسته و یک مثال واقعی باشه. برای اینکه این موضوع نشون میده این مطالب واقعا جواب میده و یه تئوری نیست. از نظر من این اولین قدمه. اگه شما مطمئن نیستید که بگید این اطلاعاتی که داره به شما داده میشه اطلاعات درست و از منبع درستیه، شما نمیتونید از این مرحله جلوتر برید، چون توی قدم اول مشکل دارید. اول باید روی این مسئله مطمئن بشید. اگه به این مرحله رسیدید که مطمئن شدید اطلاعات درست و قویه، اون موقع قدم بعدی شما اینه که میزان یادگیری خودتون رو به میزان بالایی برسونید که بتونید در سریع‌ترین زمان ممکن این اطلاعاتی که داره به شما داده میشه رو یاد بگیرید. پس مرحله بعدی هدف شما بالا بردن میزان یادگیریتونه. سوال اینه که من از کجا میتونم بفهمم و باور کنم که این اطلاعات از یک مرجع درست میاد؟ من چطور میتونم به جایی برسم که باور کنم این اطلاعات درسته؟ و چطور میزان یادگیری خودم رو بالا ببرم؟ جواب اینه. دلیلی که ما این سمینار رو ضبط میکنیم اینه که اگه شما به اون مطالبی که من راجع به یادگیریمون توی مجموعه های مخفی صحبت کردم برگردیم، میبینید خیلی کم در مورد سمینارها و کارگاه‌های شبیه این صحبت کردیم. گفتم بیشتر یادگیری‌های ما از طریق خوندن بود و از طریق سمینار خیلی کم بود. البته تا یک مقداری هم از طریق داشتن استاد و شاگرد. ببینید علت این که ما زیر نظر یه استاد کار می‌کنیم اینه که اون استاد می‌تونه ببینه که ما کجا هستیم و توی چه سطحی قرار داریم. و اگه ما توی مطلبی به مشکل خوردیم، مثلا تو میزان یادگیریمون، و این قابلیت رو نداشته باشیم که چیز جدیدی به ما یاد بدن، استاد تصمیم میگیره که شاگرد فقط و فقط توی اون زمینه‌ای که به مشکل خورده کار کنه. حتی استاد بعضی مواقع ماها و سالها روی شاگرد کار میکنه تا بتونه به مرحله بعدی برسه و چیز جدید رو بهش یاد بده. استاد به شاگرد مطلبی رو یاد میده که بدون اون شاگرد یاد میگیره و اگه میزان یادگیریش پایین بود، در این حالت نمیشه یک مطلب سطح بالا رو به اون شاگرد یاد داد، چون که یاد نمیگیره. بنابراین توی این شرایط استاد یک مطلب ساده رو به شاگرد یاد میده که یاد بگیره. در واقع ما مطالبی رو به شاگرد یاد میدیم که تو همون سطحی که هستن بتونن یاد بگیرن. ما یک مطلب علمی سطح بالا که اونا باهاش مخالفت کنن و نتونن یاد بگیرن رو بهشون نمیگیم. به نظر شما چطور میتونید میزان یادگیریتون رو بالا ببرید؟ افرادی که میخوان یاد بگیرن باید خودشون این تصمیم رو بگیرن و این کار رو بکنن و مسئولیتش رو قبول کنن. و چیزی که به اونها کمک میکنه اینه که یک آموزش کوچیک به اونها داده بشه که بتونن متناسب با همون مقدار توانایی یادگیری که دارن یاد بگیرن. و زمانی که یاد گرفتن و ما دیدیم که اونها موفق شدن و خوششون اومده، اون موقع میزان یادگیری و میزان این باور که میتونن این کار رو انجام بدن خود به خود بالا میره. چون یه کاری رو انجام دادن و ازش نتیجه گرفتن. این اولین روش ماست. روش دوم اینه که این افراد رو با کسایی روبرو کنیم که اون چیزهایی که اینا میخوان دارن. چون با از نزدیک دیدن این افراد خود به خود آرزوی شما برای به دست آوردن اون چیز بالا میره و شما رغبتتون برای اون چیز بیشتر میشه. و زمانی که رغبتتون بیشتر میشه، میزان یادگیریتون بالاتر میره. ممکنه بعضی از شماها بگید با توجه به موقعیتی که الان دارم چطور میتونم سطح خودم رو بالا ببرم؟ جواب اینه که ما به این دلیل مطالب سمینار رو ضبط کردیم که شما دوباره بارها و بارها و کامل این سمینار رو گوش بدین. وقتی شما برای اولین بار این سمینار رو گوش میدین، بعضی از شماها میبینید که درصد خیلی پایینی برای یادگیری دارین. ولی وقتی دوباره گوش کنید، میبینید که میزان یادگیری و رغبت شما برای یادگیری و تغییر بالاتر رفته. ما در آینده نزدیک برنامه‌های زنده مثل سمینار و ورکشاپ خواهیم داشت. هر کدوم از اینا هم میزان یادگیری شما رو بالاتر خواهد برد. این در واقع یک پروسه پشت سر همه. برای اینکه همیشه میزان رغبتتون برای یادگیری رو بیشتر کنه و مدام به شما انگیزه بیشتر بده. امیدوارم که جواب من شما رو قانع کرده باشه. اگه شما توی سطح پایین هستید، فقط اونو تشخیص بدین و قدم بعدیتون رو ببینید و دنبالش برید. مثلا اگه شما از لحاظ میزان یادگیری پایینید، این به این معنی نیست که شما قراره هیچی یاد نگیرید. این یعنی شما یه سری از مطالب رو یاد میگیرید و وقتی یک مقدارش رو یاد گرفتید، میزان رغبت شما یه مقدار بالاتر میره. اینم بگم که بعضیا استثناءن که واقعا رغبتشون برای یادگیری و ایجاد تغییرات خیلی بالاست. اگه شما اینجوری باشید، تمام اطلاعاتتون رو میگیرید و توی چند ساعت تمام اطلاعات رو توی ذهن خودتون دارید و سریع به نتیجه می رسید. به خاطر همینه که میگم گوش کردن به این اطلاعات بارها و بارها و بارها و بارها مأموریت شماست. این کاریه که شما باید انجامش بدین. حالا سوال اینه که من هر روز باید چقدر از این سمینار رو گوش بدم؟ سمینار به این صورت طراحی شده که بعد از هر یک ساعت یک تنفس کوتاهی داریم و این روش خیلی خوبیه. شما مثلا میتونید یک جلسه رو گوش بدید و یه مقدار صبر کنید و یه جلسه دیگر رو گوش بدین. اگه شما این سمینار رو به صورت هر 20 دقیقه گوش بدین خیلی عالیه. یعنی 20 دقیقه گوش بدید، بعد متوقف کنید، برید یه لیوان آب بخورید، یک قدمی بزنید، یه مقدار غذا بخورید و بعد دوباره 20 دقیقه گوش بدین. یا حتی 10 دقیقه رو بینش استراحت کنید و بعد دوباره گوش بدین. این بهترین و ایدئال ترین راه برای دریافت همه اطلاعاته. گوش کردن اون روزی 3 ساعت خیلی میتونه خوب باشه. بعضی از شما ممکنه که از صبح تا بعد از ظهر بیکار باشید و بخواید این سمینار رو گوش بدین. اینم روش خوبیه، ولی چیزی که مهمه اینه که هر جلسه رو بارها و بارها و بارها گوش بدین. برای اینکه واقعا اطلاعات خیلی خیلی زیادی توی این سمیناره که شما نمیتونید همه رو یک جا دریافت کنید. و این واقعا نیاز به این داره که شما بارها و بارها و بارها این سمینار رو گوش بدین. من برای افرادی که داخل خونه هستن این پیشنهادو دارم که یه موسیقی آرومی بذارن و زمانی که این سمینار رو گوش میدن اونم پلی کنن. در این صورت توی یک حالت ریلکسیشن خیلی خوبی قرار میگیرید که فشار خونتون رو پایین میاره و ذهن شما رو توی حالت آلفا قرار میده و ریلکستون میکنه. اینم یه ایده خیلی خوبی برای یادگیری و دریافت اطلاعات توی ذهن شماست. پس اگه شما یک موسیقی آروم رو همزمان با فایل این سمینار پلی کنید، میتونه هم به شما و هم به میزان یادگیریتون کمک کنه. و دلیل این که ما خودمون این موزیک آروم رو روی فایل صوتی سمینار نذاشتیم اینه که هر شخصی انتخابش با اون یکی فرق میکنه. ما نمیتونیم یه موسیقی بذاریم که همه از اون خوششون بیاد و لذت ببرن. پس این تصمیم با شماست. اما اگر نتونستید خوب تمرکز کنید و آهنگ ملایم هم آزارتون میداد، اون یه بحث دیگه است که ما بعداً راجبش صحبت میکنیم که چیکار کنید که ذهنتون جاهای مختلف نباشه و بتونید که تمرکز کنید. امیدوارم که تونسته باشم جواب سوالاتونو بدم. در این زمینه اگه سوال دیگه ای هست بفرمایید. خب ما راجع به دوتا موضوع مهم صحبت کردیم. گام اول اینه که به کی گوش میدین؟ شما باید به کسی گوش بدین که اولا اون چیزی رو که میگه ثابت کنه که واقعا درسته و دوما اون چیزایی که میگه رو داره. گام دوم میزان یادگیری شماست. من مدام برمیگردم به میزان یادگیری چون خیلی مهمه. شما هر روز باید روی میزان یادگیریتون کار کنید. شما نمیتونید بگید که من یاد گرفتم، من قابلیت یادگیری دارم و انتظار داشته باشید که این قضیه برای همیشه ادامه پیدا کنه. ممکنه بعضی از روزا شما اول صبح میزان یادگیری خیلی بالایی داشته باشید، ولی بعد از ظهرش نداشته باشید و از لحاظ یادگیری خیلی پایین باشید. شما باید به صورت پیوسته روی میزان یادگیریتون کار کنید و تمرکز داشته باشید. اما گام سوم بالانس ترازوی پیشرفت و موفقیته. من میتونم ساعتها با شما صحبت کنم که بالانس ترازوی موفقیت چیه. توی زندگی واقعی در مورد هر کدوم از این مفاهیم، مثلا میزان یادگیری شما، من میتونم 3 روز با شما صحبت کنم. ولی الان به صورت خیلی فشرده میگم. یعنی مطلب رو فشرده میکنم که شما متوجه بشید. در واقع یک مختصر نمایشی از این موضوع به شما میدم. من حدود 25 سال پیش به خونه یکی از استادای خودم در گروه مخفی که توی یک شهر آمریکا بود رفتم که فوق‌العاده پولدار بود و یک روز کامل رو اونجا بودم و این مطلب رو یاد گرفتم. یه جلسه 2 نفره رو در رو با این استاد داشتم و استادم حدود 5 ساعت برای این جلسه وقت گذاشت. ما از صبحونه شروع کردیم و تا شام با هم دیگه بودیم و بعدش هم تا ساعت 2:30 داشتیم راجع به همین موضوع کار میکردیم. و اینجا بود که احساس کردم فقط و فقط یک مقدار به اطلاعات واقعی نزدیک شدم. موضوعی که راجع بهش صحبت کردیم بالانس ترازوی پیشرفت و موفقیت بود. من در طول این سالها اطلاعات بیشتری در این زمینه به دست آوردم. الان فقط میخوام در حد 30 دقیقه راجع به این موضوع با شما صحبت کنم. اگه میخواستم راجع به این موضوع به صورت کامل برای شما صحبت کنم، میتونستم که 4-5 روز تموم در موردش حرف بزنم. شاید بپرسید که آیا ارزش این همه صحبت کردن رو داره؟ آیا واقعا ارزش داره که 4-5 روز راجع به یادگیری و قابلیت یادگیری صحبت کرد؟ یا 40-50 ساعت راجع به این صحبت کرد که بالانس ترازوی موفقیت چیه؟ و یا در مورد اینکه به چه کسی گوش میدین صحبت کنید؟ آیا واقعا اینا ارزشش رو داره؟ جواب من اینه که بله، ارزشش رو داره، ولی فقط زمانی که شما آماده باشید. شما نمیتونید تمام این کارها رو توی همون ابتدای راهتون انجام بدین. برای مثال شما به یه بچه فیل کم کم غذا میدین که تبدیل به یه فیل بزرگ بشه. یا اگه ما بخوایم به شما ریاضی آموزش بدیم ولی شما چیزی در مورد ریاضیات ندونین و این اولین جلسه راجع به آموزش ریاضیات باشه، من مجبورم اول به شما شماره ها رو از 1 تا 9 آموزش بدم. چون شما حتی نمیدونید که شماره 3 یعنی چی. شما نمیدونید که منظور از عدد 5 چیه و چی رو نشون میده. پس اول من باید اینا رو به شما آموزش بدم و برای شما توضیح بدم که این عدد 3 در واقع چی رو داره به شما آموزش میده و اصلاً چی رو میخواد بهتون نشون بده. اول من باید این رو به شما آموزش بدم. مثلا 3 تا کاغذ بیارم و بگم ببینید این 3 تاست و این عدد 3 رو نشون میده. من باید اینا رو به شما آموزش بدم و با شما کار کنم. یا مثلا به شما 1 کتاب نشون بدم و بگم این نشون دهنده عدد 1 هستش. بعد از اینکه اعداد رو یاد گرفتید، باید به شما جمع، بعد تفریق، بعد ضرب و بعد تقسیم رو آموزش بدم. حالا به این فکر کنید که چقدر طول میکشه تا شما اینا رو یاد بگیرید. بعد باید به شما اعداد اشاری رو آموزش بدم و اینکه چطور میتونید اعداد اشاری رو در هم ضرب کنید و بعد از اون هم هندسه یا جبر رو آموزش بدم. تمام این شاخه‌های مختلفی که از همون ریاضیات هستن باید پله پله به شما آموزش داده بشه و همه این اتفاقات باید بیفته. اینجا هم داره همون اتفاق میفته. مثلا اگه شما دارید در مورد مفهوم میزان یادگیری فکر میکنید، اینو مشابه همون یادگیری ریاضیات در نظر بگیرید. شما فکر میکنید که در مورد میزان یادگیری همه چیز رو بلدید. یادتونه همون ابتدای کارمون به شما چی گفتم؟ گفتم که شما نمیدونید که چی رو نمیدونید. میخندم به خاطر اینکه مطالب زیادی هست که من ازشون اطلاع ندارم و نمیدونم که اونا چی هستن. و خیلی خیلی مطالب زیادی راجع به میزان یادگیری وجود داره که من فقط مقدار کمی از اونو برای شما توضیح دادم و قصد دارم که در آینده همه این اطلاعات رو به شما بدم. ولی سمینار امروز و فردا که در واقع سمینار پایه‌ایه و پایه اصلی کار ماست، در ابتدا فقط به شما مقدار کمی از این اطلاعات در هر زمینه ای داده میشه و وقتی که شما این موارد پایه رو در هر زمینه ای یاد گرفتید، ما میتونیم 30 ساعت از اطلاعات سطح بالاتر رو به شما بدیم و بعد از اون مطالب پیشرفته تری هست که حتی از اینا هم جلوتر میره. شاید الان سوال شما این باشه که آیا من واقعا به همه این مطالب نیاز دارم؟ و جواب من اینه که خیر. هر چیزی که شما نیاز دارید از این سمینار ضبط میشه که بعداً بارها و بارها گوش بدین. شما 1 بار حق زندگی کردن دارید و 1 بار هم در این دنیا هستید. اگر در یک خانواده سطح بالا متولد شده بودید، اون موقع 0 نبودید. اگه در حال حاضر 30-40 سال سن دارید و توی خانواده ثروتمند به دنیا اومدید، دیگه نیازی به یادگیری اینا ندارین. چون اون خانواده اتوماتیک این اطلاعات رو به شما داده. زمان زندگی خیلی محدوده. به همین خاطره که شما همه این اطلاعات رو باید یاد بگیرید. شما تا بی نهایت اینجا نیستین و چیزی هم که دارید اینجا یاد میگیرید به شما انقدر حس خوب، ثروت و رضایت میده که بتونید از زندگیتون لذت ببرید. شما مجبور نیستید که همه اطلاعات و مطالب پیشرفته رو یاد بگیرید. البته این رو هم بگم که بعضی از شما ممکنه دوست داشته باشید به اون اطلاعات سطح بالا دست پیدا کنید. خب زمانی که شما این اطلاعات رو اینجا یاد میگیرید و به اهدافتون میرسید، اون موقع است که شما میتونید برای رویاها و خواسته های بزرگتر قدم بردارید و به اونها برسید. و اون موقع است که شاید نیاز به مراحل بعدی این اطلاعات داشته باشید. پس شما الان نیازی به همه اون اطلاعات پیشرفته ندارید. و فعلا همینقدر کفایت میکنه. دوباره برمیگردیم سراغ قسمت سوم کارمون، یعنی بالانس ترازوی موفقیت. من بالانس ترازوی موفقیت رو 25 سال پیش توی شهر ممفیس یاد گرفتم و یه تجربه خیلی عمیق و زیبا از یک یادگیری برای من بود. بازی ترازوی موفقیت در واقع بالانس ترازوی موفقیته که در یک سمت این ترازو چیزی به نام افکار قرار داره. در سمت ترازوی افکار نوع فکر کردن، آرزوها، رویاها، نگرش درونی و اهدافیه که شما توی زندگیتون دارین و میخواین بهشون برسین. در واقع یک سمت این ترازو چیزیه که داخل ذهن شما میگذره و جوریه که شما فکر میکنید. شما میتونید این رو به کلمه وایبریشن یا ارتعاش یا قصد داشتن چیزی هم نسبت بدین. پس این سمت بازوی ترازوی موفقیت با افکار شما کار میکنه و با چیزی که در ذهن شما میگذره سر و کار داره. در واقع این سمت به فکر و احساسات شما مربوط میشه. و اما سمت دیگه ترازوی موفقیت و پیشرفت در مورد اعمال و کارهای شماست. در مورد کارهای فیزیکی، در مورد چیزی که شما انجام میدین، در مورد تکنیک ها و استراتژی ها، راجع به کارها و قدم هایی که به صورت فیزیکی برمیدارید، نقشه ای که دارید و فعالیت فیزیکی شماست. این قسمت از ترازوی موفقیت در مورد کارهایی که شما در دنیای بیرون از خودتون انجام میدین. به عنوان مثال شما برای زنگ زدن به برادرتون فکر میکنید. این در قسمت افکار و احساستون از ترازوی پیشرفت و موفقیته. زمانی که شما تلفن رو بر میدارید و شماره رو میگیرید، این کار فیزیکیتونه که در قسمت اعمال و کارها از ترازوی پیشرفت و موفقیت قرار میگیره. یا مثلا زمانی که شما در مورد ایجاد یک بیزینس و تجارت فکر میکنید، راجع به کارهایی که میخواید انجام بدید، جاهایی که میخواید برید، افرادی که میخواید باهاشون ملاقات کنید، وقتی که به اینها فکر میکنید، اینا تو قسمت افکار ترازوی پیشرفت و موفقیته. ولی وقتی که دست به عمل میزنید و شروع به کار میکنید، وقتی که شرکتتون رو تأسیس میکنید، با افراد روبرو میشید، جنستون رو میفروشید یا میخرید و این کارها رو انجام میدین، در واقع طرف دیگه یه ترازوی پیشرفت و موفقیته. یعنی در قسمت عمل هستش. شما به دو صورت دیگه هم میتونید این دو بازی مختلف این ترازو رو نامگذاری کنید. سمتی که در واقع سمت افکار و احساس و آرزوی شماست، میشه اسمش رو چرای مطلب یا چیزی که دلیل انجام کارتونه یا چیزی که ریشه اصلی موضوع هست گذاشت. و سمت دیگه ترازو که در واقع عمل و انجام کار هست، میتونید اسمش رو چگونگی انجام کار بذارید. پس دو تا اسم مختلف شد. چرای مطلب و چگونگی انجام کار. دلیل این که میگیم بالانس ترازوی پیشرفت و موفقیت اینه که وقتی اطلاعات به شما داده میشه، دو جنبه برای این اطلاعات وجود داره و باید یک بالانس بین این دو قسمت وجود داشته باشه تا شما بتونید پیشرفت کنید، بتونید یاد بگیرید و به سمت جلو حرکت کنید. به عنوان مثال وقتی شما میخواید به یه شخصی آموزش بدید که چجوری پول در بیاره، چطور شرکت تأسیس کنه، چطور بیزینس خودش رو راه بندازه، شما روی دو قسمت باید کار کنید. یه قسمتی که به اون شخص آموزش بدید، بهش انگیزه بدید که چطور آرزو داشته باشه، چطور هدف داشته باشه، چطور انگیزه ی انجام کاری رو داشته باشه، و توی قسمتی دیگه باید بهش آموزش بدید که چطور این کارها رو انجام بده. مثلا چجوری میتونه با یه شخص صحبت کنه و یک معامله رو جوش بده، یا اینکه چطور میتونه کارشو مدیریت کنه، چطور میتونه توی موقعیت‌های حساس تصمیمات خوب بگیره. شما برای اینکه بتونید به این شخص خوب آموزش بدین، باید توی هر دو قسمت، یعنی هم سمت انگیزه و هم سمت چگونگی انجام کار، بتونید به خوبی آموزش بدید و این بالانس رو باید روی این دو موضوع ایجاد کنید. در واقع برای اینکه بتونید روی این تئوری خوب مسلط بشید، شما باید بالانسش رو ایجاد کنید. من مخصوصاً از کلمه تئوری برای بالانس ترازوی موفقیت استفاده می‌کنم. ببینید، سمینارهای مختلفی هست. برای مثال سمینار فروش بیشتر، سمینارهایی که به شما فقط و فقط انگیزه میده، سمینارهایی که فقط و فقط روی باورتون و روی افکار شما کار میکنه و به شما انگیزه خیلی خیلی زیادی میده. یا مثلا توی بعضی از سمینارها روی آتیش راه میرن و از این مدل کارا میکنن و به شما حسابی انگیزه میدن ولی این سمینارها هیچ فایده‌ای نداره، چون در این صورت شما فقط یک آدم ناآگاه با انگیزه میشید و نمیدونید که باید چی کار کنید. از طرفی سمینارهایی هستن که به شما فقط تکنیک و چگونگی و نحوه انجام کار را آموزش میدن و این سمینارها سمینارهای فوق‌العاده خسته کننده‌ای هستن و شما وقتی این سمینارها رو ترک میکنید هیچ کاری انجام نمیدین، به خاطر اینکه هیچ انگیزه‌ای برای انجام کار ندارید، چون دو سمت ترازوی پیشرفت و موفقیت بالانس نیست. و اما تئوری که در مورد آموزش وجود داره اینه که شما باید روی هر دو قسمت کار کنید. در واقع باید در شخصی که میخواید بهش آموزش بدید انگیزه ایجاد کنید، بهش باور بدین و در کنارش بهش آموزش بدید که چطور باید این کارها رو انجام بده، از کجا و چجوری باید قدمهاشو شروع کنه و باید یک بالانسی بین این دو برقرار کنید. شما زمانی که دارید اطلاعات جدید رو دریافت میکنید نیاز دارید که هر دوی اینها رو یاد بگیرید، هم اطلاعاتی که مربوط به افکاره و هم اطلاعاتی که مربوط به کاره، یعنی در مورد تکنیک و استراتژیه. شما باید دقیقاً یاد بگیرید که چطور این کار رو انجام بدین، باید هر دو قسمت رو بلد باشید و روش کار کنید. ولی احتمالاً شما فکر میکنید که این بالانس باید به صورت مساوی روی هر دو قسمت باشه، یا شاید فکر میکنید که این بالانس باید به صورت 50-50 باشه. اما دوست من، این یک موضوع اشتباهه و یک موضوع غلطیه. این چیزیه که گروه‌های ممتاز و سطح بالای جامعه از روی عمد به ما القا کردن که ما فکر میکنیم که باید بالانس به صورت 50-50 باشه. این همون قسمتیه که گروه ممتاز جامعه نمیخوان شما ازش اطلاع پیدا کنید. دو دسته افراد ممتاز و سطح بالای جامعه وجود دارن. یه دسته اقلیتی هستن که به جامعه منفعت میرسونن و دسته دیگه که متاسفانه اکثریتشون رو تشکیل میدن افرادی هستن که واقعا میخوان بقیه رو توی سطح پایینی نگه دارن و نمیخوان که اجازه بدن که افراد سطح پایین جامعه بالا بیان و رقابت ایجاد بشه. این افراد کاری میکنن که شما باور کنید که موقعیت برای شما هم هست، کاری میکنن که فکر کنید آزادی وجود داره و شما میتونید بالا بیایید و پیشرفت داشته باشید، در صورتی که اصلا اینطور نیست و تمام موقعیت‌ها و اکثر موقعیت‌های بزرگ تحت اختیار خودشونه. و این واقعا جای تأسف داره که شما بعد از چندین و چند سال کار کردن و زندگی کردن همچنان درگیر پرداخت وام خونه، ماشین یا وام تحصیل بچه هاتون باشید و همچنان اونا رو دارین پرداخت میکنید. مثل این میمونه که شما یک برده هستید ولی فکر میکنید که آزادید. در واقع شما برده ای هستید که دارید برای اونها کار میکنید. اگه شما به نحوه پرداخت سودهای بانکی، مالیات، نحوه ارتباط بین کارت‌های اعتباری و سیستم مالی دقت کنید، می‌بینید که اینها دقیقاً به نحوی پایه‌گذاری و برنامه‌ریزی شدن که برده‌ها رو تو خودشون نگه دارن. دقیقاً مثل یک سیستم کامل برده‌داری می‌مونه. توی کشور آمریکا 97% مردم آخرای عمرشون کمتر از 5000 دلار توی حساب بانکیشون دارن. و این یعنی که تمام عمرشون رو کار کردن برای اینکه دیگران رو پولدار کنن. این دقیقاً داره نشون میده که مردم دارن کار میکنن برای اینکه دیگران رو پولدار کنن. در واقع مردم اجازه میدن که خودشون کار کنن و بقیه به رویاهاشون برسن. 99% انسان‌ها سال‌ها اینطوری زندگی میکنن و در آخر جوری میبینن که اکثر اونها به آرزوهاشون نرسیدن. به عبارتی تمام عمر داشتن برای کسی غیر از خودشون کار میکردن. و اون موضوع غلطی که گفتم از طریق گروه‌های ممتاز و سطح بالای جامعه به ما القا شده اینه که باید بالانسی به صورت مساوی بین قسمت افکار و قسمت اعمال فیزیکی ما ایجاد بشه. این بالانس در واقع اینجوری درست نیست و جواب نمیده. بالانس واقعی به این صورته که 99.9% از اون باید در قسمت افکار، احساس، آرزو و نگرش ذهنی باشه. یعنی در واقع طرز فکر و نگرش شما خیلی خیلی مهمتر از چگونگی انجام کار و تکنیک و استراتژیه. وقتی شما میخواید به آرزوهاتون برسید، وقتی میخواید اون چیزی که آرزوشو دارید توی زندگیتون ظاهر کنید، مثلا اگه میخواید میلیون‌ها دلار پول داشته باشید یا میخواید تجارت خودتون رو راه بندازید و یا حتی میخواید سلامت خودتون رو داشته باشید، باید اینو بدونید که مهمترین قسمت افکار و نگرش و احساسات و آرزوی شماست. این قسمت اصلی و مهمترین بخش برای موفقیت و پیشرفت شماست. یادم چند سال پیش توی خونه یکی از دوستانی که خیلی ثروتمند بود نشسته بودم و داشتیم با هم صحبت می‌کردیم و و این دوستمون یه حرفی زد که به نظر من خیلی خیلی احمقانه بود. یادم لحظه‌ای که این حرفو شنیدم، گفتم این احمقانه ترین حرفیه که تا حالا توی عمرم شنیدم. اون گفت وقتی نگرش شما درست باشه، حقایق زندگی و واقعیت‌هایی که دارید به چشم خودتون می‌بینید، دیگه به حساب نمیاد. من بهش گفتم چقدر احمقانه. واقعیت‌های زندگی به حساب میان. مگه میشه اونا رو نادیده گرفت؟ واقعیت‌های زندگی واقعیت‌های زندگی هن و به حساب میان. من بهش گفتم که طرز فکر شما و چیزی که بهش فکر میکنید و نگرش درونیتون نمیتونه واقعیت زندگی رو عوض کنه. اون زمانی که من جمله دوستمون رو شنیدم، خیلی خوششانس بودم برای اینکه در اون زمان بیشترین چیزی که توی ذهنم بود این بود که من چقدر قابلیت یادگیری دارم، چقدر رغبت برای یادگیری و تغییر دارم. پس زمانی که اینو شنیدم اول گفتم این یک جمله خیلی خیلی احمقانه است، ولی بلافاصله بعد از اون این تو ذهنم اومد که من چقدر قابلیت یادگیری دارم، من چقدر آماده ام که چیزهای جدیدی یاد بگیرم و چقدر آماده تغییر هستم. اگه حرف این آدم احمقانه است، من میخوام اون حرفو به چالش بکشم. اگه احمقانه بود که هیچی، و اگه درست بود خودم یه چیز جدیدی رو یاد بگیرم. به همین خاطر بهش گفتم لطفاً برام توضیح بده، من واقعاً گیج شدم. من میخوام بدونم اگه این چیزی که شما میگی درسته، دلیلشو به هم بگو. اون شخص لبخند زد و برام توضیح داد و گفت زمانی که نگرش تو درسته، واقعیت‌های زندگی به حساب نمیان. چون اون چیزی که تو فکر میکنی واقعیت زندگیه. در واقع اون چیز واقعیت زندگی نیست، من نظر بقیه مردم راجع به اون موضوعه. من گفتم که چی؟ مگه میشه یه همچین چیزی؟ گفت ببین، واقعیت‌ها به حساب نمیان چون اکثر چیزهایی که تو فکر میکنی واقعیت زندگی‌اند، در واقع واقعیت نیستن. اونا چیزایی‌اند که به نظر مردم واقعی‌اند. مردم فکر میکنن که واقعیت اینطوریه، ولی واقعیت این نیست. واقعیت اصلی چیز دیگه‌ایه. بعد به من گفت بذار یه مثال بزنم تا کاملا برات مشخص بشه. به من گفت بعد از جنگ جهانی دوم همه جا از کشتی‌های مختلف پر شده بود. هر جا رو نگاه می‌کردی کشتی‌های مختلف رو می‌دیدی، چون به خاطر جنگ خیلی کشتی ساخته شده بود. جنگ تموم شده بود و توی همه بندرها و سواحل این کشتی‌ها بیکار و بدون استفاده افتاده بودند و مثل یه فاجعه بزرگی بود. برای نگهداری اونها هزینه‌های خیلی زیادی لازم بود. برای اینکه از شر این کشتی‌ها خلاص بشن هم هزینه‌های خیلی زیادی نیاز بود. و این واقعاً یه فاجعه بود. همه تو اون زمان می‌دونستند که صنعت کشتیرانی و کسانی که توی این صنعت هستن از لحاظ مالی ورشکستن و هر لحظه بیشتر و بیشتر پولشونو دارن از دست میدن. در واقع این واقعیتی بود که در اون زمان همه باهاش روبرو بودن و همه می‌دونستن که صنعت کشتیرانی از بین رفته و توی این صنعت همه در حال ورشکسته شدن هستن. ولی اون زمان فردی که خودش هم جزء گروه برادرهود بود، توی کافی شاپ نشست و روی یک دستمال کاغذی یه سری آزمایشات و محاسبات ساده انجام داد و به این نتیجه رسید که به خاطر جنگ کشتیرانی متوقف شده و هیچ کس هیچ باری رو برای کشوری و جایی نمیفرسته و این همه کشتی بیکار اینجاست. این مسئله به خاطر جنگ پیش اومده و اگه این رویه به حالت قبلی خودش برگرده، یعنی به حالت قبل از جنگ، همین الان در حال حاضر کشتی برای جابجایی کالاها کم میاد و از اون طرف به خاطر به وجود اومدن جنگ مردم کشورهای مختلف با محصولات همدیگه آشنا شدن. مثلا ما به خاطر جنگ با ایتالیا آشنا شدیم و فهمیدیم که پیتزای ایتالیایی وجود داره و از اون طرف مردم ایتالیا فهمیدن که فلان جنس آمریکاییه. به خاطر همینه که کشورها با همدیگه ارتباط پیدا کردن. در نتیجه این تبادل کالا حتی بیشتر از قبل میشه و این مقدار کشتی که الان وجود داره و بیکارن در آینده خیلی نزدیک حتی کم هم میاد. این تبادل کالا به خاطر جنگ اتفاق افتاده و از طرفی مردم خواهان کالاها هستن. مثلا مردم آلمان کالای آمریکایی میخوان، ما آمریکایی ها کالای ژاپنی میخوایم. چون که توی جنگ با هم ارتباط داشتیم، با هم برخورد داشتیم، با محصولات همدیگه آشنا شدیم. به خاطر همین مطلب اون فرد اومد و هر چقدر که میتونست کشتی خرید و بعد از 3 سال ثروتمندترین مرد جهان توی زمان خودش شد. نکته مهم اینه که اون فرد اومد چیزی رو که از نظر بیشتر مردم واقعیت داشت رو قبول نکرد. نظر بیشتر مردم این بود که کشتیرانی و صنعت کشتی دیگه از بین رفته، ولی اون فرد اینو قبول نکرد. که البته نکته مهم هم همینه. اینکه یه کارو چه جوری بخواید انجام بدید خیلی مهم نیست. مهمترین چیز دلیلتون برای انجام اون کاره. این رو هم باید بدونید که شما باید تمام انرژی، تمرکز و تلاشتون رو روی قسمت افکار، آرزو، دلیل و قسمتی که نگرش شما رو می‌سازه بذارید. شما باید بیشترین تمرکزتون رو به این قسمت اختصاص بدید و نباید نگران این باشید که چطور می‌خواید این کار رو انجام بدین. البته ما در مورد این موضوع در آینده به صورت خیلی مفصل‌تر صحبت می‌کنیم. ولی باید بدونید که 99.9% موفقیت برای شما در این خلاصه میشه که روی افکار، نگرش و روی دلیل خودتون تمرکز داشته باشید و همین باعث میشه که به موفقیت برسید. اکثر مردم توی کارشون شکست میخورن به خاطر اینکه بیشتر توجه و تمرکزشون روی اینه که من چطور قراره به این پول برسم، من چطور قراره این کارو انجام بدم، چطور قراره به این نقطه برسم. در واقع بیشتر توجهشون روی چطور هستش. مثلا اونا میگن که من مهارت کافی برای انجام این کارو ندارم. نمیدونم چطور میخواد این اتفاق بیفته. من که آدمای زیادی رو نمیشناسم، من که فلان مشخصه رو ندارم. من که فلان رزومه کاری رو ندارم. ببینید وقتی افکار شما درست باشه، وقتی ذهنیت و نگرش شما درست باشه، هیچ کدوم از اینا مهم نیست. در واقع اون موقع چطور اتفاق افتادن و چگونگی مسیر دیگه هیچ اهمیتی نداره. پس شما باید اینو بدونید که دو قسمت برای ترازوی پیشرفت و موفقیت وجود داره. قسمت افکار و قسمت اعمال. و این رو باید بدونید که 99.9% قسمت مربوط به افکاره. به عبارتی بیشترین تمرکز و توجهتون باید روی این قسمت باشه. و اما قسمت چهارم. تا به اینجا 3 موضوع رو توضیح دادم. اول اینکه به چه کسی گوش میدین؟ دوم اینکه چه میزان قابلیت یادگیری دارید؟ سوم بالانس ترازوی پیشرفت و موفقیت؟ و قسمت چهارم مرحله‌ای که وقتی شما با اطلاعات جدید روبرو میشید، اونها توی ذهن شما یک پروسه رو طی میکنن تا به ثمر برسن. زمانی که ذهن ما داره اطلاعات رو آنالیز میکنه، در واقع 4 مرحله وجود داره که از اون اطلاعات رد میشه. مرحله اول، مرحله ناآگاهی و ناشایستگی. تو این مرحله است که شما نمیدونید که چه چیزی رو نمیدونید. مرحله دوم، مرحله یه که شما آگاه و ناشایسته اید، یعنی این که شما میدونید که یه سری از چیزها رو نمیدونید. مرحله سوم، مرحله آگاهی و شایستگی، یعنی وقتی که شما میدونید که میدونید. مرحله چهارم و مرحله آخر، مرحله ناخودآگاهی و شایستگی، یعنی وقتی که شما دیگه انقدر میدونید که ناخودآگاه اتفاقات مثبت برای شما میفته و در واقع شما هیچ نیازی به فکر کردن و انرژی گذاشتن و تلاش کردن ندارین. در واقع مثل سیستم خلبان خودکار میمونه که همه چیز خود به خود اتفاق میفته. شما باید این 4 مرحله رو یاد بگیرید تا بدونید چطور ذهن شما از این 4 مرحله رد میشه. هدف اصلی رسیدن به مرحله چهارم، یعنی مرحله ناخودآگاهی و شایستگیه. پس هدف شما باید رسیدن به این مرحله باشه. یعنی جایی که این اطلاعات به صورت طبیعی فقط و فقط در وجود شما ثمر میده. بدون اینکه شما تلاشی بکنید. مثل این میمونه که من ازتون بپرسم که اسمتون چیه؟ و شما بدون اینکه اصلا فکر کنید سریع اسمتون رو بگید. یا فرض کنید که من به شما میگم بند کفشتون رو ببندید. شما خم میشید و خیلی راحت این کار رو انجام میدین. چون الان شما برای بستن کفش در مرحله ناخودآگاهی و شایستگی هستید. به یادتون بیارین وقتی که برای اولین بار میخواستین بند کفشتون رو ببندین، شخصی به شما گفت که باید بند کفشتون رو ببندین، شما اصلا نمیدونستین که بستن بند کفش چجوریه. یعنی در مرحله اول بودید. به عبارتی مرحله ناخودآگاهی و ناشایستگی. بعد به شما گفته شد که خب باید بند کفشتو ببندی. شما وارد این مرحله شدی که یه چیز رو نمیدونی. یعنی مرحله آگاهی و ناشایستگی. بعد به شما آموزش دادن و شما شروع کردید به انجام دادن اون کار همراه با فکر کردن و عمل کردن. یعنی شروع کردید مثلا بند رو از بالا آوردید و از زیر رد کردید تا اینکه بستید. تو این مرحله شما مرحله سوم بودید. یعنی مرحله آگاهی و شایستگی. یعنی فکر می‌کردید و انجام می‌دادید. و الان دیگه به مرحله‌ای رسیدید که ناخودآگاه به صورت شایسته این کار رو انجام میدین. و وارد مرحله چهارم شدید، یعنی مرحله ناخودآگاهی و شایستگی. مثل رانندگی کردن از مسیر سر کار تا خونه. شما برای اینکه مسیر سر کار تا خونه رو برید، حتما به مسیرش فکرم نمی کنید. چون به صورت اتوماتیک میرید. چون به ناخودآگاهی و شایستگی رسیدین. حتما توی طول مسیر میتونید تلفن هم صحبت کنید و وقتی دم در خونه میرسید اصلا باورتون نمیشه. میگید نگاه کن اصلا حواسم نبود رسیدم خونه. به خاطر اینکه همه چیز به صورت اتوماتیک اتفاق میفته. دیگه لازم نیست راجع به این چیزا فکر کنید. پس هدف شما رسیدن به مرحله چهارمه. یعنی مرحله ناخودآگاهی و شایستگی. بذارید یه مثال ساده از همین اطلاعاتی که دارم به شما میدم بزنیم. اگه از شما بپرسم اولین موضوعی که توی این سمینار راجبش صحبت کردم چیه، شما میرید داخل یادداشتی که نوشتید رو نگاه میکنید. برای اینکه بدونید اون چیه، شما به مرحله ناآگاهی و شایستگی، یعنی به مرحله چهارم نرسیدید. چون دارید راجبش فکر میکنید. به خاطر همینه که میگم این یادداشت‌ها، این مطالب، این سمینار باید بارها و بارها و بارها تکرار بشه. چون با تکرار این اطلاعات جزئی از وجود شما میشن و وقتی جزئی از وجود شما شدن، اون موقع به صورت طبیعی و بدون هیچ گونه تلاشی آرزوهای شما واقعیت پیدا میکنه. اون موقع است که جادوی چراغ جادو رو میتونید ببینید و همه چیز خیلی خیلی ساده و روون براتون اتفاق میفته. زمانی که من از شما میپرسم که راجع به میزان قابلیت یادگیریتون برای من توضیح بدید و اینکه از کجا میدونید که میزان یادگیریتون بالاست یا پایین، شما سریعاً باید بگید که دو تا فاکتور وجود داره. یکی اینکه چقدر رغبت برای یادگیری دارم و دوم اینکه چقدر رغبت برای پذیرش تغییر دارم. زمانی که شما به این مرحله برسید که جزوی از وجود شما بشه، اون موقع این جادویی که ما ازش حرف زدیم به صورت خیلی خیلی راحت برای شما اتفاق میفته. برای اونایی که دارن به این فایل صوتی گوش میدن، این پایان قسمت دومه. بعد از یه استراحت کوتاه دوباره برمیگردیم. تا قسمت بعدی، خدا نگهدار. برای فایل های صوتی بیشتر به سایت جادوی باور به آدرس www.jaduyebavar.ir مراجعه کنید.